بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أمير المؤمنين عليه السلام به همه مردم سفارش میکنن انتفع او به بیان الله و تعزو به مواعظ الله و عدبلو نصیحت الله. معنای جمله اول اینه که به روشنگری های خدا سودمند بشین. معنای جمله دوم اینه که مواعظ پروردگار عالم رو گوش بدین و جمله سوم اینه که به سوی خیرخواهی های پروردگار عالم رو کنید، توجه کنید. خیلی از مسائلی که برای مردم مجهوله، نامعلومه، نامفهومه یا حقیقتش رو نمیدونن. قرآن کریم عهده‌دار روشنگری نسبت به این گونه مسائل شده و همه مواردی که برای مردم مجهول بوده، نامفهوم بوده، روشن نبوده یا پذیرشش برای مردم مشکله از نظر اعتقادی، قرآن با روشنگری های خودش نامفهوم های ذهن مردم رو مفهوم کرده و مشکل پذیرش اونها رو در مسائل اعتقادی حل کرده. از جمله مسائلی که برای اکثر مردم در هر عصری، در هر زمانی، حتی زمان خود رسول خدا روشن نبوده و امیرالمؤمنین می‌فرماید با مراجعه به روشنگری‌های خدا نسبت به مسائل روشن بشین، مسئله توبه بوده که مردم نسبت به حقیقت توبه اغلب دچار اشتباه بودن. در زمان پیغمبر، در زمان ائمه و پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین با آیات قرآن مجید و با توضیحات خودشون روشنگری کردن تا مردم به حقیقت این امر مهم برسن. فکر میکردن، حالا اونایی که یه مقدار اعتقاد داشتن، یه مقدار ایمان داشتن، که بعد از انواع گناهان اگر یه استغفرالله بگن، این استغفراللهشون میشه توبه و تمام گناهانشون از پروندهشون پاک میشه. اما خداوند متعال این معنا رو به عنوان توبه قبول نداره، بلکه توبه رو چنانچه در قرآن کریم ترسیم کرده یه راهیه، این راه با قلب باید طی بشه، با عمل باید طی بشه و با اندیشه و فکر و عقل هم باید طی بشه تا توبه واقعی تحقق پیدا بکنه. خط سیر توبه رو پروردگار در نزدیک به 10 آیه که به هم دیگه وصله و جدای از هم نیست، اتصالش هم با واو عاطفه است که به قول ادیبان عرب معطوف رو به معطوف علیه وصل میکنه، توبه رو بیان میکنه، روشن میکنه برای مردم. من خودم هم از کودکی که پا منبرا میرفتم با پدرم از این چند آیه که خط سیر توبه رو بیان میکنه فقط یک آیه رو میشنیدم و گویندگانی که برای مردم توبه رو بیان میکردن فقط همین یک آیه رو میخوندن، در حالی که ارزش مسئله به همون آیات بعدش که نشون میده راه توبه رو باید با عقل و خرد، با پشیمانی، با اعتقاد، با عمل و با حال طی کرد. یعنی توبه معون برداره، توش برداره، مایه برداره و یه سلسله اموری رو باید مردم اگر علاقه دارن توبه بکنن، علاقه هم ندارن که این حرفا به دردشون نمیخوره. اگر گناهکاری علاقه داره توبه بکنه، این خط سیری که قرآن کریم ترسیم کرده باید در این خط سیر حرکت بکنه. آیه اول این آیه است که خب همه تون شنیدین و گویندگانم براتون میگفتن و منم شنیدم که به گناهکار میگفتن پروردگار مهربان در قرآن در سوره زمر خطاب کرده به گناهکاران، قول به پیغمبر میگه به مردم گناهکار بگو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. اسراف به معنای خرج کردن خارج از حد، به معنای هزینه کردن خارج از اندازه است. خرج به اندازه برای بدن ما و جان ما و روح ما و شهوت ما به اینه که در چهارچوب خواسته های پروردگار خرج بشه. اما اگه این خرج شدن بدن و جان و شهوت و لذت و شکم بیرون از حدود خدا بره، این میشه اسراف و این میشه گناه. ما نسبت به بدنمون و نسبت به شهواتمون و نسبت به شکممون و نسبت به چشم و گوشمون اجازه داریم اندازه نگه داریم در خرج کردن. به ما اجازه ندادن بیشتر از حد خرج بکنیم و ما رو هم در هیچ کجای قرآن نه مالک بدنمون شناختن، نه مالک مالمون شناختن، نه مالک شهوتمون میدونن و نه مالک شکممون. از ما در همین آیه تعبیر به بندگان کرده، قول یا عبادی، یعنی شما بنده این، شما مالکتون یکی دیگه است و مالک همه چیتون هم یکی دیگه است. شما نسبت به بدن و مال و شهوت ملکیت ذاتی ندارید، همش مال خداست. العبد و ما فی یده کان لمولاه، مولا و مالک واقعی بدن و شهوت و شکم و چشم و گوش اجازه مصرف کردن این عناصر رو داده، ولی در اون حدودی که خودش معین کرده. بله اجازه داده شهوت خرج بشه، ولی از طریق مشروع، ازدواج. شکم به کار گرفته بشه اما از طریق لقمه حلال، چشم به کار گرفته بشه ولی برای دیدن حلال، گوش به کار گرفته بشه ولی برای شنیدن حلال. حالا اگر کسی زیاد روی کرد در این خرج کردن، این زیاد روی بر ضررش تمام میشه. به این خاطر میگه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، علی یعنی بر ضد خودتون، بر زیان خودتون، بر ضرر خودتون. این ضرر و زیان رو ما از همین علی میفهمیم. علی در عربی معانی متعددهی داره، یه معناش هم زیان و ضرره. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای بندگانم، یعنی ای کسانی که هیچ ملکیتی نداری، ای کسانی که حق تصرف آزاد در بدن و شهوت و شکم و اعضا نداریم، شما بنده ای، برده ای، شما خودتون خودتون رو نساختین که مالک خودتون باشه. این بساط جهان رو هم خودتون به پا نکردین که بگین خودم میدونم هر جوری دلم میخواد خرج بکنم. نه خودت مال خودتی، نه جهان مال توه، هیچ کدوم. تو مسلوب الملکیه آفریده شدی، تو بنده آفریده شدی. رب یکی دیگه است، مالک یکی دیگه است. اگر ثروتی هم در اختیارت، تو در این ثروت جانشین خدا در امر تصرف هستی، نه مالک. انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، شما خلیفه من در مال و ثروت هستید، نه از جانب من مالک مال و ثروت. خب این اشتباه خیلی ها دارن، خیال میکنن بدن مال خودشونه و چشم و گوش مال خودشونه و شهوت مال خودشونه، مال مال خودشونه. میگه مالمه، هر جا دلم بخواد خرج میکنم. این دروغه. کسی مالک مالی؟ یه وقتی دوستان ما با یه خانومی که آلوده به عمل زشت بود صحبت کرده بودن و در صدد بر اومده بودن در یه حادثه‌ای که بهش برخورده بودن توبهش بدن. تو این دوستان ما یه آدمیه که فقیهه، خیلی مسئله وارده، آدم خیلی متین و با ادب و با تقوا و اهل تهجد. بنا شد که بین این چند نفر او با این زن بدکار حرف بزنه و توبهش بده، تا بالاخره زیر بارم نرفت و جلسه تموم شد. من گفتگوی این مرد بزرگوار رو با اون زن بدکاره پرسیدم چی بوده، گویی هیچ جوری زیر بار نرفت، فقط یک کلمه در جواب من و روایت و آیه قرآن میگفت که بدن مال خودمه، هر جوری دلم بخواد در معرض قرار بدم میدم. این اشتباه رو هر کی داشته باشه اهل گناه میشه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. وقتی طبل غنا و مالکیت و منیت و خودم میدونم و بزنه طغیان میکنه، اما وقتی من مالی که در اختیار دارم مالکشو خدا بدونم، خب در خرج کردنش آدم مواظبی میشم، نمیبرم همه جان این مال رو، خدا رو ناظره بر خودم میدونم، یک قرونشم اسراف نمی کنم، تبذیر نمی کنم، دور نمی ریزم، بیهوده کاری نمی کنم. یه کسی از تو کوچه داشت می رفت، دیدش که صاحب یه خونه با کارگر خونه سر یه چوب کبریت دعوا داره می کنه، ناله داره می زنه، فریاد داره می زنه سر خدمتکارش که چرا یه دونه چوب کبریتو انداختی رو زمین و بر نداشتی تو جعبه کبریت بذاری. فکر کرد این آدم عجب آدم مثلا بخیل و ممسک و اقتصادیه. درزن گفتش که کی بود داد میزد؟ گفت من بود. گفت برای یه چوب کبریت؟ گفت بله برای یه چوب کبریت. گفت من یه چوب کبریت چیه تو این دنیا که سر یه انسان فریاد میزنی داد میزنی؟ گفت ولی این چوب کبریت میلیون ها کانال رو رد کرده تا رسیده دست من. اول خاک بوده، خاک رو خدا آفریده، بعد نبات شده، بعد تبدیل به یه درخت شده. چقدر خورشید و ماه و ستاره و هوا و آب خرج کردن تا این درخت محصول داد و عمرش تموم شد و اومدن عرش کردن و اووردنش کارخونه. چقدر برق مصرف شد، اره مصرف شد تا پوست درخت رو کندن، تا درخت رو اره کردن، تا تبدیل به الوار کردن، تا تبدیل به چوب نازکتر 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 شد به اندازه‌ای که کبریت بسازن، بعد بردنش تبریز تو کارخونه. یه 200 کارگر چقدر روش کار کردن تا گوگرد بدن روش، بعد چقدر کارخونه کار کرده جعبه براش درست کرده، چاپخونه چقدر کار کرده کاغذ براش چاپ کنه، بعد راننده چقدر رنج کشیده تا اینو بار کرده و برده در شهر ما داده به بقالی، من چقدر زحمت کشیدم جون کندم پول در آوردم تا در بقالی رفتم کبریتو گرفتم آوردم، حالا این نفهم بیشعور این نعمت خدا رو دور انداخته. چقدر خرج این یه دونه سر کبریت شده؟ خب من با این کبریت درد چراغ روشن میکنم، با این کبریت به همسایم کمک میکنم اگه کبریتش تموم شده باشه، سر کبریت رو بهش میدم خونش رو روشن کنه، اجاقش رو روشن کنه. تو هم شعورت نمیرسه این سر کبریت اگر انفاق بشه چقدر کار از دستش برمیاد؟ گفت آقا ببخشید من نفهمی کردم، من در باطن خودم خیال کردم که تو بخیل، حالا معلوم میشه که منفق واقعی توی، عاقل واقعی توی، با شعور واقعی توی. تو همین مملکت ما اگه پول اسراف نشه، اگه تو ساختمون سازی اسراف نشه، اگه تو خوراک و پوشاک اسراف نشه، اگه تو مهمونی ها و عروسی ها و مرده کشی ها اسراف نشه، والله یک گرسنه و یک بیخانه و یک بیزن و به یک بیشوهر تو این 60 میلیون جمعیت تا سر سال نخواهد. اسراف کار ما رو به اینجا رسونده، ولی ما ثروت که کم نداریم. تو صندوق‌های بین المللی پول ما پول کم نداریم، بدهی فوق العاده ای نداریم، گازمون حرف دومو میزنه، معدنای طلایی که جدیدن پیدا کردن خروار خروار طلا میده، پولایی که دارن مالیات هم مردم میگیرن، از آب و برق میگیرن، از این جنسای گرون میگیرن، اینا را اگه بخوان بکشن ترازو اینی که وزنشو معلوم بکنه، ما پول کم نداریم. ما یکی از ثروتمندترین کشورهای جهانیم که ملتمون یکی از فقیرترین ملتهای جهان. اسراف، مهمونیایی که دولتی ها میگیرن، یه نهار، یه شام، یه جلسه، یه همایش با پول اونا میشه 10 تا خونه خرید، 10 تا دختر و شوهر داد با جهاز کامل، 10 تا پسر رو کاسب. ما هر روز در این مملکت صبح همایش داریم، ظهر همایش داریم، در 365 شبانه روز هر همایشی هم 100 میلیون تومان حداقل خرج یه نصف روزش. اسراف. ولی این یه دست به دست دادن همگانی میخواد که دولت و ملت با همدیگه تصمیم بگیرن با راهنمایی هایی که اهل دل از طریق رسانه‌های گروهی میکنن و مردمم بپذیرن، مسئله فقر رو در مملکت علاج کرد تو همین 8-9 ماهه باقی مونده سال. گاهی هم میگن که فقط شما میگین، اگه میتونین بیان شما انجام بدین، بدین دست ما تو ما انجام بدین، امتحان کنین، کاری نداره، فقط ادعا میکن، اگه تو میتونی انجام بدی یا علی بیا انجام بده، خب بدین ما اگه انجام ندیدیم. اسراف. اسراف هم در عمل و اخلاق فقر معنوی میاره، هم در امور مادی فقر میاره. آیه شریفه میگه یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم، ای کسانی که بدن، فکر، اندیشه، شهوت، شکم، چشم و گوشتون رو زیادتر از حدی که اجازه داشتین خرج کردین. شما اجازه ازدواج مشروع داشتین، زنا کردین، این خرج اسرافی. شما اجازه به قناعت بسنده کردن در خوراک داشتین، اضافه خوردین، این گناهه. کلو و اشربو ولا تصرفو، اضافه پوشیدین، اضافه سوار شدین، اضافه دیگه، این که جلو چشم همه مردم. ما با یه دوچرخه، با یه موتور، با یه پیکان هم میتونیم قناعت بکنیم، نهایتا دیگه حالا بگی شأن آقاست، خیلی خوب یه دونه پژو 10-12 میلیون تومانی. اما شما در این مملکت تو دولت و در بین مردم ماشینای 200-300 میلیون تومانی سوار میشین، مگه این جنازه چقدر میارزه؟ این اسراف. حالا اگر مصرفی که به قول قرآن علی انفسهم، یعنی بر زیان خودش خرج کرده، بخواد توبه کنه، خدا روشنگری میکنه که چگونه توبه کنه. اولا میگه لا تقنطوا من رحمت الله، جلوی یک حال کافرانه رو میگیره، میگه از رحمت خدا ناامید نباش، اگه بخوای توبه بکنی در توبه باز. ببینید آیه راه توبه رو هنوز نشون نداده، فقط داره آماده سازی میکنه، داره روشنگری میکنه برای آماده کردن گناهکار. ای کسی که به ضرر خودت حرکت کردی، به ضرر خودت خرج کردی، به ضرر خودت با پول برخورد کردی، به ضرر خودت با بدن و شهوت برخورد کردی، اگر بنای توبه داری اولا از رحمت خدا ناامید نباش، خدا قبول میکنه گناهکار. لا تقنطوا من رحمت الله. یک. دو، قدرت خودشو در بخشش در جمله بعد میگه ان الله یغفر الذنوب جمیع. من میتونم تمام گناهانی که مرتکب شدی و به خاطرش ضرر کردی بیامرزمت و ضررتو جبران بکنم. انه هو الغفور الرحیم. خدا بسیار آمرزنده و بسیار مهربان. این بسیار از ترکیب غفور و رحیم در میاد، این آماده ساز. اما هیچ معنی توبه در این آیه نبود، فقط گفت گناهکار میتونه توبه کنه، گناهکار حق نداره ناامید باشه، خودش رو هم به گناهکار معرفی میکنه که من قدرت آمرزیدن تمام گناهان رو دارم. حالا راه رو نشون میده که چگونه توبه کنید. این آیات، آیات بعد از این آیه آماده سازیه. این آیه کارش فقط آماده سازی بود، جاده نشون داد. حالا تیه جاده. انیبو الی ربکم، قلبن متوجه خدا بشی. خیلی کار مهم که من بیام بشینم فکر بکنم که چه خیانتی به بدن و شکم و شهوت و چشم و گوشی که ملک دیگری بوده کردم، چه خیانتی به مالی که ملک دیگری بوده مرتکب شدم و دلم زیر و رو بشه، ناراحت بشه. وجهه دل با فکر و با اندیشه و با پشیمانی متوجه خدا بشه. انیبو الی ربکم، انابه از اوصاف انبیاست. خدا ابراهیم رو که معرفی میکنه میگه منیب بود. منیب یعنی روی دلش به طرف خدا بود، دل این ور اون ور نبود، عین برگ رو درخت بیابون نبود که باد از هر طرف بوزه برگم از اون طرف تکون بخور. انبیا دلشون در مسیر باد نبود، در مسیر هوای نفس نبود. انبیا دلشون یه دونه قبله داشونم خود حضرت حق بود. اول دلتون رو اصلاح بکنید، دل رو از دست هوا و بادها و طوفانهای درون نجات بدین که دلتونو وادار نکنه به گناه میل پیدا بکنین، بعدم گناه بکنین، بعدم بگن چرا کردی، بگی دلم میخواست. خب این دل اسیر طوفانهای درونه، ولی دلم بیا اسیر طوفانهای درون نبود، چون نمیذاشتن در درونشون طوفان ایجاد بشه، آروم بود. انبیا نفس مطمئنه بودن. ما تو زیارت حضرت رضا علیه السلام، تو اون مهمترین زیارت که پیغمبر رو فاطمه زهرا رو امیر المؤمنین و حضرت مجتبی رو ائمه بقیع و سامره و کاظمین به ما گفتن این بزرگواران رو با این زیارت زیارت کنید، زیارت امین الله. ما وقتی کنار حرم حضرت رضا زیارت میخونیم با امین الله، یه دونه از درخواستامون اینه: اللهم فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک. خدای یه آرامش کامل درونی به من بده به اندازه گیری های خودت. که درون من طوفانی نباش از خواسته های غلط، طوفانی نباش از وسوسه گری های شیطان، از اغواگری های دشمنان داخلی و خارجی. یه درون آرام که این هواها طوفانها دل منو اسیر نکنه، از طریق دل منو به معصیت بکشه. انیبو الی ربکم، اول دل به خدا بده، اول دل رو جای خدا قرار بده، اول جل دل رو جای توجه به پروردگار قرار بدین. و راهش هم اینه که آدم بشینه درباره خودش، خط سیری که داشته، گناهانش، اسرافهاش، واقعا فکر بکنه، از درون تو سر خودش بزنه و جلوی اون طوفانها رو ببنده و به پروردگار بگه من دل که جای خودتم بوده به تو دادم. نراقی می‌فرماید در یه مناجاتی که به پیشگاه خدا داره عرض می‌کنه، من غلط کردم، در اول بیشمار اهرمن را راه دادم در حصار. خدایا این دل من قلعه تو بوده، ولی من در این قلعه رو وا کردم، اولای جوونیم و هر شیطانی رو را دادم، گفتم بیا تو، بیا تو، بیا تو. دل من دوچار آشوب و دوچار خطر و دوچار قل و دوچار قش و دوچار ریا و دوچار خیانت شد. اگه اینا رو را نمی دادم که این همه بلا به سرم نمی اومد. من غلط کردم، در اول بیشمار اهرمن را راه دادم در حصار. یک نظر در کار این ویرانه کن، دشمن خود را برون زین خانه کن. اون اومده جا خوش کرده، من دیگه خودم زورم نمیرسه بیرونش کن. واقعا هم آدم زورش نمیرسه. یه وقتی یه پدر خیلی با ادبی، پدر شایسته ای، خیلی هم مورد احترام سنفشون بود، اومد خونه ما به من گفت من یه ساعت با شما کار دارم، کارم هم واجبه، ماشینم رو بردم، بلند شو دنبال من بیا. گفتم بری تو ماشین. گفتم چی کار داری؟ گفت خونه بهت میگه. رفتیم خونه، رفت پسرشو بود، گفتش که این پسر من عاشق یه دختر شده که مناسب خانواده ما نیست. منم آبرو دارم، احترام دارم، تو مردم متدین معروفم، شما با زبان قرآن، با زبان روایت، با زبان رفاقت، با هر شکلی که میتونی منو از این بلا نجات. گفتم حالا دختر دیگه ای رو داری بهش بدی؟ گو آره، خودشم میدون یه دختر از یه خانواده محترم معتبر، دختر درس خونده، با حجاب، با کمال، با تقوا. فکر کنم 2 ساعت من با پسر حرف زدم. پسره میگفت عالم جمع بشن من از این دختر دست نمیکشم. مگه دل فروخته رو میشه به این ارزونی معاملش رو اقاله کرد؟ مگه دل از دست رفته رو به این راحتی میشه برگردون؟ کسی که یک عمر دلش تو بازیگری های شیاطین درونی و برونی بوده، این دل اگه به این راحتی میتونه پس بگیره؟ خدا فقط باید رحم کنه این دل فراری رو سر جای خودش برگردونه. که نراقی در 200 سال پیش گریه میکنه و به پروردگار میگه یک نظر در کار این ویرانه کن، دشمن خود را برون زین خانه کن. هنوزم تو مملکت ما خیلی ها هستن. من یه شب توی نماز جماعتی بودم، یه پیرمردی بغل دست من نشسته بود، نماز که تموم شد برگشت دست به من داد، گفت کاری هستی؟ گفتم نه، اومدیم یه نمازی بخونیم، دعوتمونم کردن اینجا یه منبری بریم. گفتش که واقعا آقا نور به قبر رضا شاه بباره، خدا رحمت کنه شار، اگه اونا بر میگشتن دوباره. پیرمرد 80 ساله بعدم مردش. خب این دلی که 50 سال به رضا شاه و شاد داده شده، من میتونه به این راحتی پس بگیره؟ میگه مرجع تقلید نه، اسلام حاکم بشه نه، حجاب برگرده نه، کنار دریا پاک بشه نه، وزیر آموزش و پرورش یه آدم متدینی باشه نه، شاه بیاد، رضا شاه بیاد، فروغی بیاد، فرخرو پارسا بیاد، وزرای بهایی بیان، منم تو نماز دعاشون میکنم نور به قبرشون ببار. با یه حالی هم میگفت انگار همین الان خدا دعاشو مستجاب میکن. پیش گفتم شاه که در مصر مرد، رضا شاه که زمان خودت مرده، من که اون وقت نبودم، اما حالا تو خیلی به اونا علاقه داری، من تنها کاری که میتونم انجام بدم بهت کمک بدم اینه که منم بین دو نماز دعا بکنم، خدا دنیا و آخرت یک آن تو رو از رضا شاه و شاه جدا نکن. دیگه من کاری دیگه نمیتونم بکنم، پیرم، منم همین دعا از دستم برم. یه عده هنو هستم تو مملکت ما مسلمونن، میگن علی نباشه معاویه باشه، میگن امام حسین نباشه یزید باشه. میگن دل، خدا نکنه این دل دست دشمن بیفت، من میشه پسش دست یه زن نامشروع بیفته، دست یه دختر نامشروع بیفته، دست یه پول حرام بیفته، دست یه شیطان بیفته، من میشه پسش گره. دیروز یه جوانی از تو حرم حضرت رضا در اومد، من نشسته بودم بیرون حرم، واقعی استخاره برای من بکن، گفتم نمی کنم. گفت چرا؟ گفتم استخاره رو برای ازدواج میخوای؟ منم اعتقاد به استخاره به ازدواج ندارم. گفت اتفاقا برای ازدواج من. گفتم میدونم، حالا اونی که میخوای بگیری کیه که پناه به قرآن آوردی؟ گفت یه دوست دختر 4 ساله باهاشم، رفته حرم حضرت رضا، اما دل پیش امام هشتم نی، دلو یکی دیگه برده. جوونا شما مواظب دلتون، ببرن پس گرفتنش خیلی مشکله با. اومده حرم ولی غایب از حضرت رضاست، من میدونم رفته زری هم تو اون شلوغی گرفته، به امام رضا گفته تو یه کاری کن که موانع ازدواج بین من و اون دختره رد بشه، بابام راضی بشه، ننم راضی بشه. یعنی این هیکل امام رضا رو میخواد برای این که یه دختر نامشروع 4 ساله رو که باهاش رابطه داشته امام رضا وارد کار بشه، اون بشه زن این. خود امام رضا رو برای امام بودن نمیخواد، شنیده امام رضا کار از دستش برمیاد، حالا اومده پیش امام رضا برای این کار. اینه بی معرفتی مردم، اینه جهل مردم. وقت به ما یاد دادن که وقتی کنار این قبر مطهر قرار گرفتی، اگر بنا بشه چیزی بخوای اینجور بخوا. شما رو به خدا بین این دعا و درخواستای توده مردم رو در این حرم ببینید چقدر فرق. ورزقنی بهم خیر دنیا والآخره، خدایا به سبب این امام مشهور که من اقتداگر به او بشم خیر دنیا و آخرت رو به من روزی کن. این دعا کجا و این خواسته های عمومی کجا؟ کجا؟ خب یکی اومد شبکه رو گرفت، دید یه نفر قبل از خودش شبکه رو گرفته، با عصبانیت داره به حضرت رضا میگه که ما لنگ 40,000 تومنیم تو این دنیا، زود کار ما رو امرو را بنداز. امام رضا رو در حد 40,000 تومن میخواد. گفت اینم دست کرد جیبه، 40,000 تومن شمرد بهش داد، گفت مزاحم آقا نشو، من 40,000,000 گرفتارم، ولش کن من حرفمو باش، این 40 تومنی بگی برو را رو واسه ما واکن که گوش به حرف من بده. اما اولیاء خدا و اهل معرفت اونا وقتی میان حرم اصلا گردنشون کجه، حیا میکنن چیزی بخوان، اگرم میخوان طبق دستور میخوان. ورزقنی بهم خیر دنیا والآخره. بلد باشه آدم بره زیارت، بیشتر این مردم بلد نیستن و نمیدونن چی بخوان، میرن بیرون میان فقط حضرت رو قصدار میکنن، کسل میکنن. انیبو الی ربکم، دل به خدا و اسلمو له. دیگه از تسلیم بودن به هوای نفس و شیطان و رفیق بد دست بر، این داره این راه توبه است، این راه رو باید طی کرد، دل بدیم، بعد دل دادن اسلمو له، 100% تسلیم او بشین که از حال به بعد بعد این همه گناه به خدا بگی هر چی تو بگی دیگه، نه هر چی زنم بگه، شوهرم بگه، رفیقم بگه، هم کلاسیم بگه، هم اداریم بگه، نفسم بگه، نه دیگه، تموم شد، خاتمه پیدا کرد، هر چی تو بگی. از قال له اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، انابه کنید، تسلیم بشید، من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، که اگه با این همه گناهانتون اگر دل به خدا ندین و تسلیم نشین، عذاب برسه، هیچ یاری برای نجات شما نخواهد. من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون. آیات ادامه داره، فرصت داره تموم میشه، انشالله فردا دنباله آیات رو میخونیم. آیات در سوره مبارکه زمر، اگه خواستید بعد منبر مراجعه کنید، یه 7-8 بار از قل یا عبادی الذین اسرفوا تا ثم ننجی الذین اتقوا بمفازتهم رو که یه صفحه است بخونید، 5 بار 6 بار 10 بار تا نور آیات در دلتون جلوه کنه، فردا بهتر آیات رو بفهمید. خدایا ما رو با روشنگری های خودت وصل کن، خدایا ما رو از روشنگری های خودت سودمند کن. نمیدونم چند روز، اما از 10 روز کمتره به نظر من. خانومای قابل قبول حضرت زهرا اومدن عبادت، دور بستر نشست، 5 6 تا بودن خانومای قابل قبول، چون هر کسی رو دیگه ایشون راه نمیداد به عیادت، به دیدن، به زیارت. دلش خون بود، دلش شکسته بود. امام صادق میگه همه وجود مادرم رو قصه گرفت، دستمال سیاهی به پیشانی بسته بود و تا بیدار بود گریه میکرد. خانوما به حضرت پیشنهاد دادم اگه نون میخوان بپزین، لباس میخوان بشورین، خونه رو میخوان جارو بکنین، به ما بگی. فرمودن من کاری ندارم، همه کارا رو برای خونوادم انجام دادم که بعد مرگ من دیگه مشکلی نداشته باشه. لباسای بچه هامو شستم، لباسای خودشم شسته بودم. شما دلتون میخواد کمکی به من بدین؟ من چند روز از این بستر بلند نشدم، به من کمک بدین، منو تا سر قبر بابام ببرید. یک بار دیگه کنار اون قبر گریه کنم، ناله بزن. زیر بغلشو گرفتن از تو اون اتاقی که زندگی میکرد تا کنار قبر ده قدم فاصله نبود. مدینه رفتید ببینید، دو سه قدم که اوبرمنش، فرمود خانوما بذارید بشینم. توان ادامه راه رو ندارم. دوباره زیر بغلش رو گرفتن اوبرمنش کنار قبر، تا چشمش به قبر بابا افتاد، خودش رو قبر انداخت. عبتا رفعت قوتی، بلندشو ببین دیگه توانی برای من نمونده. و خاننی جلدی و شب و طبی عدوی، پاشو ببین چقدر به ما زخم زبان میزنن. البته من در کتابهای اهل سنت این زخم زبانها رو پیدا کردم، ولی بنا ندارم تا آخر عمرم رو هیچ منبری بگم. همه امروز اگر یکیشو بگم گریتون تا شب بند نمیان. ول کمد و قاتلی بابا، بلندشو ببین قصه داره منو میکشه. دوباره زیر بغلشو گرفتن، برش گردوندن. اینجا دختر کنار قبر پدر اومد، بهش احترام کردن، برش گردوندن. ولی کربلا دختر کنار بدن قطعه قطعه نشست، با تازیانه و کعبه به او حمله کردن. اللهم نسألك و ندعوك يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم احينا حياة محمد و آل محمد، امتنا ممات محمد و آل محمد، الا تفرق بيننا و بين محمد و آل محمد. اللهم اغفر لنا و لوالدينا، اللهم اهلك اعداءنا واشف مرضانا واجعل عاقبة امرنا خيرا، ايد واحفظ وانصر امام زماننا برحمتك.